آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. این سوز و عشق همه را از نظر لطف شما میبینم. التماس کنید که این لطف رو به همون ببینم.
ای جدایی از تو مرگ من، از خودت مرا جدا مکن، بی تو کم میآورم حسین، لحظه ای مرا رها مکن.
اینجا شبکه رادیویی جوان.
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. در برنامه قبل گفتیم که دیاکو که اولین فرمان روای ایران بود 53 سال فرمان روایی کرد. شهرهای دیگری پس از حکمتانه یا اکباتان همدان ساخته شد. هرودوت میگه که دیاکو اسم درستش دیاکوه، سعی کرد مردم به او احترام بذارن، بعد عریضه به حضورش میدادن. این عریضه ها من نمیدونم رو چی مینوشتن، چون اون موقع کاغذ که نبود، احتمالاً از کاغذ پاپیروس مصری استفاده میکردن. الیافی که در به اصطلاح مصر ایجاد میشد از اون کاغذ میساختن. بعد مردم سواد نداشتن، میزان باسوادان خیلی کم بود. دیگو یا دیوس پسر فراواریس یک دهقان معمولی بود، اما خیلی زود به سلطنت و فرمانروایی عرض شود که با ظاهر باشکوه و کاخنشین تبدیل شد. یک باستانشناس برجسته آمریکایی که در اوایل قرن 20 میلادی به ایران سفر کرد و از حکمتانه دیدار کرد، اسمش بوده پروفسور آبراهام ولنتاین ویلیامز جکسون، سفرنامه مبسودی درباره ایران نوشته که خیلی از حکمتانه تعریف کرده. توجه میکنید کتیبه‌های آشوری، نوشته‌های هرودوت و پروکوپیوس مورخ یونانی قرن دوم پیش از میلاد رو کتاباشو نقل و تفسیر کرده. این کتاب موجوده الان هستش، سفرنامه پروفسور آبراهام ولنتاین ویلیامز جکسون. عرض شود که این شهر در عصر اعتلاء ماتا یکی از باشکوه‌ترین شهرهای باستانی بود. خود مردم همدان، دانشجویان همدانی و مؤسسات فرهنگی همدان باید بدانند که این شهر حدود به نظر من 2700 سال سابقه داره. حکمتانه و کتاب پروفسور جکسون رو بخونن، کتابش هم به فارسی ترجمه شده، موجوده، مطالعه کنن. واقعا ما باید یه چنین مراسمی رو جشن بگیریم. الان مثلا شهر ونیز، شهر لندن، شهر پاریس چند صد سالگی، شاید 1-2000 سالگی خودشون جشن میگیرن. پس شهر حکمتانه به وسیله مات ها ساخته شده. پروفسور جکسون بر اساس نوشته های مورخان عصر باستان نوشته حکمتانه دارای بناهای با عظمتی بوده. پرستشگاه آناهیتا در آنجا ستونهای پوشیده از طلا داشته. تعدادی آجر طلا و نقره در معبد نگهداری می شده. از آن آجرها سکه‌های طلا و نقره ضرب می شده. ثروت و ظاهر باشکوه ماتا سبب می شد که به تدریج آشوریا در طول زمانی دراز این اقوام کوهستانی را مهم به نظر بیاورند. خب، عده زیادی از جنگجویان مادی رو اهل ماد و حداقل در یک مقطع از تاریخ به عنوان سپاهیان اجیر برده بودند، در سپاه آشور استخدام کرده بودند، به نفع آشوریا بجنگند. هرچند که ماتها هرگز کینه و کدورت خود را از آشوری ها فراموش نکردند. سرانجام به همدستی بابلی ها به نینوا پایتخت آشور دست یافتند، آن را از عرصه خاک و برداشتن. قلمرو دیاکو پادشاه ماد در سال 716 پیش از میلاد به وسیله سارگون دوم امپراتور آشور مورد یورش قرار گرفت. خاک ماد و ماننا متصل به دریاچه ارومیه دستخوش غارت و کشتار شد. دیاکو در سال 715 قبل از میلاد، ببینید چون تقویم متداول در جهان تقویم میلادیه، ما داریم به طرف میلاد که بریم کم میشه. در سال عرض شود که 715 دیاکو شکست میخوره. سال بعد سارگون امپراتور آشور به سرزمین های تحت فرمان دیاکو لشکر میکشه. در سال 713 قبل از میلاد بسیاری از نواحی ماد ناچار به پرداخت خراج به آشوری ها میشن. پادشاهان ماد شامل دیاک یا دیاکو، فراورت یا فرافرتیش یا خشرسیتی، کیاکسار یا هوخشتره و نیز آستیاگ یا ایشتوویکو بودند که بین سالهای 716 تا 550 قبل از میلاد اینا فرمان روا بودند. مادها بین دولت نیرومند اورارتو، دولت در شمال ارمنستان، و دولت نظامی آشور فشرده شده بودند. ناگزیر به خاطر ماندن و استقلال خیش مبارزه میکردند. مناسبات دولت آشور با ماتها بین خشونت و شقاوت و قتل و غارت و تبعیدهای دست جمعی تا نوعی تحمل مسالمت آمیز و حتی وصلت خانوادگی میان پادشاه آشور و خانواده سلطنتی دیاکو نوسان داشت. ماتا مانند همه اقوام خاورمیانه از آشوری ها نفرت داشتن. در انتظار روزی بودند که نینوا رو بگیرن. نظام جنگجو و مبتنی بر منطق زور و سرنیزه آشوری ها رو براندازن. عیب بزرگ ماتا بنابرای نوشته مورخان روس که کتابی نوشتن تاریخ جهان باستان جلد اول، مورخان شوروی نوشتن، پیکولوسکایا، یاکوبوسکی، پتروشفسکی، بلینسکی، استرویووا، هرچند که جنگجویان ماد بدون هیچ گونه نظم معینی می جنگیدن. فقط بر حسب سلاح‌ها طبقه بندی می شدن. نیزه‌داران، کمانداران، فلاخنداران، هر سلاحی در جنگ محل معینی را اشغال می کرد. خب مادها کم کم رفتن نظامیگری را یاد گرفتن. در یکی از مدارک آشوری از عروسیه یک پادشاه آشوری با دختر یکی از پادشاهان ماد سخن به میان آمده که مراسم با شکوه و خیره کننده بوده. خب یکی از اشارات آشوری ها به قوم ماد یعنی اجداد ما کتیبه گزارش حمله شلمنصر سوم به سرزمین پارسوا در کوههای کردستان سال 837 قبل از میلاده. از اخبار چنین برمی آید که در این ناحیه در کردستان 27 امیر و شاه بر 27 ولایت کم جمعیت حکومت می کردن. مردم این ولایت را آماتها عرض شود یا ماتها یا متها می نامیدن. ویلدوران مورخ بزرگ آمریکایی پس از اشاره به نژاد هندو اروپایی ماتها و اینکه احتمال دارد 1000 سال پیش از میلاد از کرانه‌های بحر خزر به آسیای غربی آمده باشند می نویسد در کوهایی که این قوم به عنوان جایگاه خود در ایران انتخاب کرده بودند مس و آهن و سرب و سیم و سیم یعنی نقره و زر یعنی طلا و سنگ مرمر و سنگ‌های گرانبها از خاک و کوهستان به دست می آوردن. ویلدوران ماتها را به ویژه پس از آغاز پادشاهی دیاکو مردمی می داند که نیرومند شدند. برای تأثیر عادت و محیط زندگی خیش جنگ آزمودگی و تحمل بر سختی های جنگ را پیدا کردن. دیگه دهقان نیستن، دیگه دامپرور نیستن که بگن نه آقا ما کارمون زراعت و خانه‌داری و کشاورزی، نه ما می جنگیم. اگه قرار بشه جانوری بیاد یا آدم خونخاری بخواد مملکت ما رو به اصل اجر برگردونه ما می جنگیم، پدرش هم در میاریم. دولت دولت آشور بارها به سرزمین ماد حمله کرده و هر بار چنان پنداشته بود که ماد چنان شکست خورده که دیگر یارای برابری با آن را ندارد. خندم گرفت، یاد جلسه مجلس نمایندگان آمریکا افتادم که آقای سید مولتون نماینده مجلس نمایندگان در یاسالار براد کوپر فرزمانده سنکام و واقعا به لجن کشیده، گفت چقدر شما بی‌لیاقتید، شما اومدید کشتار کردید. و گفت یک سرگردی به نام استیفن رمزباتوم و اگرش به ما گفتن این پایگاه کویت کاملا امنه، خاطرتون جمع باشه. وقتی پهپاد اومد تمام ما زخمی و کشته شدیم، 6 نفر کشته، 20 نفر زخمی و چقدر برشمد مصدوم. همه رو عکساشون هم گذاشته. اینا رو من میگم شما بدونید ما همیشه مشکل داشتیم، مربوط به الان نیست، مربوط 3000 سال پیشه. توجه میکنید دولت عرشمد که ماد تا یه سالهای 610 تا 590 بر امپراتوری آشور، پادشاهی ماننا، سکایان، اورارتو چیره میشه. تمدن ماد ادامه تمدن‌ها و فرهنگ‌های قدیمی‌تری بوده. بر ترتیب دولتی نوپا که بتواند یک امپراتوری نظامی مقتدر و 3 دولت پادشاهی در جوار خود را مزمحل کند، برخوردار از ارتشی قدرتمند، دور دیده، شجاع، با انضباط، مجهز به جنگ افزارهای خوب شناخته می‌شود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتظر.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
هر 4 سال جهان دور یک توپ جمع می شه و پرچما بالا می ره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت‌هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر میکنیم به
غانا، کشوری که اسمش برای خیلی ها یادآور ستاره های فوتبال آفریقاست. جایی که از دل خاکش طلا بیرون میاد، از خیابوناش موسیقی شنیده میشه و از سرزمین های خاکیش فوتبالیستایی که راه اروپا رو در پیش میگیرن. امروز سفر میکنیم به غانا. غنا کشوری در غرب آفریقاست و شاید روی نقشه خیلی بزرگ به نظر نرسه، اما یکی از مهمترین کشورهای قاره آفریقا محسوب میشه. جمهوری غنا که در دوران استعمار به ساحل طلایی معروف بود، اولین کشور توی قاره آفریقا بود که در سال 1957 از استعمار اروپا استقلال پیدا کرد. آخرین استعمارگر غنا بریتانیا بود و در حال حاضر هم زبان رسمی کشور انگلیسیه و تقریبا همه بلدن انگلیسی صحبت کنن. البته زبان مخصوص هر قوم و قبیله هم بین مردمش رواج داره.
Good afternoon. This is Musa right here in Ghana. You know, Ghana, West Africa.
وقتی در سال 1957 استقلال غنا اعلام شد، خیلی از کشورهای آفریقایی هنوز زیر سلطه استعمار بودن. برای همین غنا تبدیل شد به نماد آزادی در قاره آفریقا. اما استقلال همیشه به معنای آرامش نیست. غنا هم مثل خیلی از کشورهای آفریقایی دیگه کودتا، بحران سیاسی و حکومت‌های نظامی رو تجربه کرد. سالها طول کشید تا این کشور به ثبات نسبی سیاسی برسه و حالا یکی از باثبات‌ترین دموکراسی‌های آفریقاست. وقتی صحبت از استقلال غنا میشه، نمیشه اسم کوامه نکرومه رو نادیده گرفت. رهبر کاریزماتیکی که مردم غنا اون رو پدر استقلال کشورشون میدونن و هنوزم تصویرش روی اسکناسا و بناهای یادبود دیده میشه. غنا به معنای پادشاه جنگجوی قویه، عنوانی که به پادشاهان قرون وسطایی امپراتوری غنا در غرب آفریقا داده می شد. البته اون امپراتوری دقیقاً همون جایی نبود که امروز کشور غنا قرار گرفته، اما غنایی ها بعد از استقلال اسم کشورشون رو از اون تمدن تاریخی گرفتن. این کشور از نظر پیشرفت و تکنولوژی شباهت زیادی به ساحل آش داره و حتی از اون هم جلوتره. با توجه به امنیت نسبتاً خوبی که غنایی‌ها ایجاد کردند، در زمینه گردشگری رشد سریعی داشتن و روز به روز توریست‌های بیشتری رو جذب می‌کنند.
دیروز عصر رسیدیم بیشتر به کشور غنا.
برای ما ایرانی‌ها غنا بیشتر با تیم فوتبالش شناخته میشه، اما جاذبه‌های فرهنگی و اجتماعی و طبیعتشون هم به اندازه فوتبالشون جذابه و بخشی از دل و ذهن رو برای همیشه با خودش خواهد برد. اولین چیزی که تو خیابونای غنا به چشم میاد رنگه. رنگ لباس‌ها، بازارها، تاکسی‌ها و حتی خونه‌ها. مردم غنا عاشق جشن گرفتن هستن. اگه وسط یکی از مراسم محلیشون قرار بگیرین، شاید تشخیص ندین که مراسم عروسیه یا عزاداری. کلا
تو غنا خیلی ختم و خیلی شادن، یعنی آدم ها باور دارن که وقتی یکی میمیره باید زندگیشون جشن نباید به همه قصه های رفتنش فکر کرد، باید به زندگی که داشته فکر کرد.
غنایی ها مراسم عزاداری و ختم عجیبی دارن، جوری که تو بعضی از قبایلشون تابوت های عجیب و غریبی ساخته میشه. مثلا برای یه ماهیگیر تابوتی شبیه ماهی میسازن و برای یه خلبان تابوتی شبیه هواپیما. انگار مرگ هم برای مردم غنا باید با جلوه های بصری و هنری از رنگ و موسیقی همراه باشه. غنا کشوریه که فرهنگ سنتی هنوز توش زنده است. در کنار کلیساها و مساجد هنوز هم باورهای بومی و آیین‌های سنتی تو بخشای از این کشور دیده میشه. حدود نیمی از مردم غنا مسیحی هستند و بخش قابل توجهی از اونها مسلمان و مردم سالهاست در کنار هم مسالمت‌آمیز زندگی میکنن. برخلاف بعضی از همسایه هاشون که از دوران استعمار فرانسه یه چیزی هم از نون پختن یاد گرفتن، غنایی ها هنوز رابطه خیلی خوبی با نون ندارن. برای همین پیدا کردن نونی که خمیر نباشه و بشه اونو خورد تو این کشور یه چالش حساب میشه. غذای ملی غنا فوفوه، خمیری که از کوبیدن موز سبز یا کاساوا درست میشه و معمولاً با سوپ‌های تند میخورنش.
فوفو یه غذای خوشمزه است که خمیری شکله و از کاساوا و موز پختنی یا همون پلانتین درست میشه. معمولاً نفر دوم میاد که کمک کنه برای کوبیدن فوفو، چون واقعاً کار یه نفر نیست. هر دو نفر باید با یه ریتم کار کنن، وگرنه دست اون کسی که داره خمیر رو برز میده میتونه آسیب بزنه. فوفو رو میشه با سوپ یا خورش سرو کرد که ما اینجا با سوپ بادوم زمینی که با ماهی، گوجه، فلفل قرمز و کره بادوم زمینی درست میشه امتحان کردیم.
غنا کشور چهار فصلی نیست و بیشتر به دو فصل بارانی و خشک تقسیم میشه. تو غنا از آذر ماه تا اوایل فروردین بارندگی خیلی کمه و دمای هوا به دلیل وزش باد هارماتان متعادله و از باد و طوفان شدید هم خبری نیست. طبیعت غنا شاید به اندازه کنیا یا آفریقای جنوبی معروف نباشه، اما زیبایی‌های خاص خودش رو داره، از جنگل‌های بارانی جنوب گرفته تا دشت‌های خشک شمال. سواحل طلایی اقیانوس اطلس کیلومترها در امتداد جنوب کشور کشیده شده و قلعه‌های تاریخی زیادی در کنارشون دیده میشه، قلعه‌هایی که زمانی محل تجارت برده توسط پرتغالی‌ها بودن. یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ بشر تو همین سواحل نوشته شده. میلیون‌ها آفریقایی از این بندرها به قاره آمریکا منتقل شدند تا به عنوان برده فروخته بشن. امروز اما همین قلعه‌ها تبدیل به نماد مقاومت و یادآوری گذشته‌های تلخ شدند. غنایی‌ها به خاطر موقعیت جغرافیایی و اقتصاد مناسب و مراوده با اروپایی‌ها به مرور نفوذ زیادی تو قاره آفریقا و بعدتر در جهان به دست آوردن. اونا در حال حاضر عضوی از کشورهای جنبش عدم تعهد، گروه 24 و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع هستند. اما اینا قله سیاسی غنا نبوده. این کشور در عرصه سیاست یه چهره متمایز داره که اسمش برای همه کشورهای جهان آشناست. چهره‌ای که 9 سال روی صندلی نشست که ابراز نگرانی مهمترین وظیفه این جایگاه بوده. کوفی انان مهمترین چهره سیاسی غناست که از سال 1996 تا 2007 دبیر کل سازمان ملل متحد بود و در زمان ریاستش برای جنگ داخلی بوسنی، جنگ عراق، افغانستان، سودان و همگیری ایدز در جهان ابراز نگرانی کرد و در نهایت با یه جایزه صلح نوبل دنیای سیاست رو کنار گذاشت.
Og dets generalsekretær Kofi Annan og en fredeligere verden.
غنا روی طلا نشسته و یکی از بزرگترین تولید کنندگان طلا در جهانه. بخش مهمی از اقتصادش هم بر پایه صادرات طلا، کاکائو و نفت بنا شده. غنا یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاکائوی دنیاست. بخش بزرگی از شکلات‌های دنیا از دانه‌های کاکائویی درست میشن که توی مزارع غنا رشد میکنن. پس اگه الان یه تیکه شکلات تلخ روی میزتون دارین یا حتی دارین میخورینش، شاید دارین مزه یکی از صادراتی که از غنا اومده میچشید.
This cocoa grows very fast. It's not like what we used to plant. It would take the old cocoa seeds 4 years to bear fruit.
اما غنا نشون داده ثروت طبیعی همیشه به معنای رفاه نیست. بخش زیادی از جمعیت غنا هنوز با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و فاصله طبقاتی در این کشور کاملاً مشهوده. از محله‌های مدرن آکرا گرفته تا روستاهایی که هنوز آب آشامیدنی مناسب ندارند. آکرا پایتخت غنا، شهریه که چهره جدید آفریقا رو نشون میده. آسمون خراش‌ها، مراکز خرید مدرن، دانشگاه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در کنار بازارهای سنتی و خیابون‌های شلوغش. شهری که یه جایی بین گذشته و آینده است. غنا کشوریه که شاید معادن زیادی داشته باشه، اما ارزشمندترین داراییش نه طلاست و نه نفت، بلکه رویاییه که میلیون‌ها کودک غنایی هر روز با یه توپ فوتبال در کوچه‌ها دنبالش می‌کنن. تو هر کوچه میشه چند تا بچه رو دید که با یه توپ پلاستیکی دنبال رویای ستاره شدن میدون. همین زمینای خاکی ستاره‌های بزرگی به فوتبال جهان معرفی کرده. از آساموا آژیان و مایکل اسیان گرفته تا سولی مونتاری، آندره آیو، جوردن آیو و توماس پارتی. بهترین خاطره تاریخ فوتبال غنا برای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبیه، جایی که ستاره‌های این کشور تا یک قدمی نیمه نهایی جام جهانی هم پیش رفتند، اما در یک دیدار دراماتیک مقابل اوروگوئه از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. این صحنه‌ها از ذهن هیچ فوتبال دوستی پاک نمیشه. دقیقه 120 مسابقه، یک چهارم نهایی، آفریقای جنوبی، لوئیس سوارز و توپی که از روی خط دروازه با دست بیرون کشیده شد. اوروگوئه در آستانه حذف بود، اما آساموا آژیان بهترین بازیکن غنا پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و توپی که از استرس و فشار به بیرون زده شد. آساموا آژیان has the opportunity to send Ghana into the semi-finals of the World Cup and he hits the bar. Unbelievable. What a miss. And Gian, who has converted two penalties at these World Cup finals. سوارز قهرمان اوروگوئه شد و آساموا آژیان خاطره ای رو رقم زد که تا آخر زندگیش هر شب کابوسش رو ببینه. بدتر از همه اشکایی بود که از گونه همون بچه های غنایی جاری شد که تو زمینای خاکی این کشور دنبال آرزوهاشون میگشتن. اما از دست رفتن پنالتی آساموا آژیان امید رو از دل اونها پروند و یه جای خالی وسط روح غنایی ها ایجاد کرد. غنا بعد از سالها فراز و نشیب دوباره خودش رو به جام جهانی رسونده. تیمی که مثل گذشته پر از ستاره های بزرگ نیست، اما هنوزم بازیکنایی با کیفیتی تو فوتبال اروپا داره. ستاره اونا اما تو زمین نیست و روی نیمکتشون نشسته. غنایی ها امسال تو مسیر جام جهانی با ما حس مشترک دارن. اونا کارلوس کیروش رو به عنوان مربی روی نیمکت خودشون میبینن و این مربی ناماشنا برای ایرانی ها رکورددار بیشترین حضور تو جام جهانی و سال 2010 همیشه روی نیمکت یکی از تیم های حاضر در جام جهانی بوده.
رسه توپش رو و کالب یورینکی دروازه پاناما رو تو دقیقه 94 رو باز میکنه. اینم سوت پایان بازی توسط آقای گلن نیبرگ سوئدی و خوشحالی کارلوس کیروش.
غنا در مسیر جام جهانی امسال در گروه سختی قرار نگرفت. ماداگاسکار، مالی، کومور، آفریقای مرکزی و چاد حریفای سرسختی برای غنا نبودند و این تیم تونست با اختلاف امتیاز و تفاضل گل زیاد نسبت به رقیباش به جام جهانی صعود کنه. البته این آسونی به نظر آرامش قبل از طوفانه. ستاره های فوتبال آفریقا در جام جهانی 2026 با سه تا از سخت‌ترین تیم های ممکن هم گروه شدند. کرواسی نایب قهرمان و سوم دو جام گذشته، انگلیس تیم چهارم جام گذشته و پاناما یکی از تیم های سرسخت آمریکایی.
سوت پایان بازی به صدا در میاد، تساوی بدون گل دو تیم انگلستان و غنا.
Thank you. ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.